و اما فسانی فلان تغییر و این کان خلاف الاصله الا ان العمل الذي يوجب عدم جریان مقدمات الحکمت و انتفاع بعض مقدماتهی لا یکونو علا خلاف اصل اصلا. خب بحث ما در مورد بیان مرحوم شیخ انصاری بود. بیان دوم مرحوم شیخ انصاری در مورد رجوع قید به ماده این بود که اگر قید به هیئت برگرده اطلاق ماده هم از بین میره، چون که قطعا مکلف باید مکلفون به را، باید تکلیف را بعد از قید، بعد از شرط، در زمان شرط انجام. ولی اگر قید به ماده برگرده اطلاق هیئت به حال خودش باقی است و مطابق قواعد تغییر خلاف اصله و در موارد خلاف اصل باید انسان خلاف اصل کمتری رو مرتکب بشه، چون مطابق ظاهر اولیه شما باید به ظاهر کلام متکلم چیکار کنید؟ عمل کنید. لذا ام دائره به اینه که ما دو تا خلاف ظاهر مرتکب بشیم یا یه خلاف ظاهر مرتکب بشیم. طبعا یه خلاف ظاهر ترجیح داره، لذا ما ماده رو قید میزنیم، اطلاق هیئت رو به حال خودش رها. اما پاسخ محقق خراسانی، محقق خراسانی میفرماین که این حرفی که شما زدید زمانی حرفتون حرف درستیه که یک اطلاقی منعقد شده باشه، یک ظهوری برای کلام منعقد شده باشه و ما بخوایم با تغییر اون ظهور رو چیکار کنیم؟ بشکنیم، اون ظهور رو از بین ببریم. حالا اینکه فرض بحث ما کجاست؟ اینه که نمیدونیم هیئت مطلقه، نمیدونیم ماده مطلقه یا مقید هستن. ما الان درگیریم، هنوز اطلاقی برای هیئت منعقد نشده، اطلاقی برای ماده منعقد نشده. پس هر کدامشون ما تغییر بزنیم خلاف ظاهر مرتکب نشدیم که. الان ما فرض کنیم هیئت رو قید زدیم، هیئت رو که قید زدیم هم هیئت مقید شد هم در نتیجه ماده که انه مقید شد و ما نهایتا اجازه انعقاد ظهور ندادیم. و اجازه انعقاد ظهور ندادن که خلاف اصل نیست که، خلاف ظاهر نیست که. متوجه شدی چیشون میگه؟ الان یه شخصی میگه اکرم العلماء الا الفساق، یا اکرم العلماء والفقراء الا الفساق. بحث در اینه که فساق به هر دو برمیگرده یا به یکی برمیگرده. شما بگید که اگه به هر دو برگرده دو تا ظهور شکسته شده، اما اگر به یه دونه برگرده یه ظهور شکسته شده. نه دیگه، الان بحث در مورد اینه که اصلا ظهوری برای علما ثابت می شود یا نمی شود. یه نکته لابلای بحث، یک استیناف بیانی مطرح میشه. اون استیناف بیانی اینه که پس چرا مرحوم شیخ همچی توهمی کرده؟ چرا همچی حرفی زده؟ خب برای شیخ انصاری خیلی روشن بوده دیگه. بعضیا مثل آقای نائینی دیدید که با تکیه بر همین قسمت کلام مرحوم شیخ گفتن که بحث شیخ تو دلیل منفصله، اصلا در دلیل متصل نیست. آخوند خراسانی میگه بابا جون من، شیخ انصاری گمان کرده که اطلاق مثل عامه، عموم چون دلالتش بالوضعه، بعد از بکارگیری لفظ عموم مثل اکرم العلماء یه ظهور بدوی براش منعقد میشه چون بلوضعه، و اگر کسی بخواد اینو با استثناء متصلم بشکنه باز ظهور بدوی رو از بین میبره. اما در اطلاق چون تکیه بر مقدمات حکمت داره، تا زمانی که تکلیف این قید مشخص نشه اصلا هیچ ظهور ولو ظهور بدوی و اولیه هم منعقد نه. ایشو فکر کرده که الفاظ مطلق با الفاظ عموم یه جور هستن. همونجوری در عموم میگن ظهور شکسته میشود، در اطلاق هم میتونیم این حرفو بزنیم. نکته سوم که تو بحثشون میگه، ایشون یه استدراک میاره. نعم، و اون استدراک اینه که حرفای شما در دلیل متصل اصلا جا نداره، ولی در دلیل منفصل جا داره. چون در دلیل منفصل اون دلیلی که مشتمل بر لفظ مطلقه تمام شد، وقتی که تمام بشه ظهور منعقد میشه. قیدی که اومده اگه برگرده به ماده یه ظهور رو میشکنه، برگرده به هیئت دو ظهور رو میشکنه. اینجا حرفتون جا داره. نکته چهارم، ایشون میگه فتعمل. بعضی ها در توضیح این فتعمل این حرف رو زدن، باید دقت کنید. این حرف از جمله حرفای خیلی کاربردیه تو اصول، در مورد این که در مقدمات حکمت یه مقدمه داریم به نام این که قرینه برخلاف نباشه یا احتمال قرینه برخلاف نباشه. در مورد این که قرینه برخلاف آیا فقط توجه به قرینه متصله داره یا شامل قرینه منفصله هم میشه. شما احتمال بدی قرینه منفصله هست، اطلاق منعقد میشود یا نمیشود؟ نظر غالب آقایون این است که تفاوت وجود داره بین قرینه متصله با منفصله. احتمال قرینه متصله باعث میشه اطلاق منعقد نشه، اما احتمال قرینه منفصله مانع از انعقاد اطلاق نمیشود. نهایتاً بعد از اینکه قرینه متصله کشف بشود، اطلاق و ظهور شکسته از حجیت ساقط میشود. ظهور منعقد شده بعد از پیدا کردن دلیل منفصل، این ظهور حجیت ندارد، قابل عمل کردن نیست. نظر معروف مظفر همینه. لذا میگن که اجمال خاص به عام سرایت میکنه یا نمیکنه. ایشون میگن اگر خاص متصل باشه سرایت میکنه، مانع از انعقاد ظهور میشود، اما اگر خاص منفصل باشد مانع از انعقاد ظهور نمیشود، بلکه باعث میشود که ظهور عام از حجیت چی بشه؟ ساقط بشه. اما نظر مرحوم شیخ انصاری نیست. نظر مرحوم شیخ انصاری این است که هیچ تفاوتی بین قرینه متصله و قرینه منفصله نیست. همین که انسان احتمال بدهد قرینه وجود دارد، اطلاق منعقد نمیشود، چون شرط اطلاق و مقدمات حکمت این است که احتمال قرینه برخلاف نباشد، خواه قرینه متصله باشد خواه قرینه منفصله. اگه با این نگاه بخوایم بحث رو پیاده کنیم، استدراک آخون جا نداره، چون احتمال وجود قرینه، احتمال وجود قرینه برخلاف ولو منفصله هم باشد، باز مانع از انعقاد ظهور میشود. باز هم در چنین جای ظهور رو نمیشکنیم، بلکه نهایتاً ظهور منعقد نمیشود. استدراک آخون جا نداره. بعضی توضیح دیگه دادن که از متن آقای ناینی هم در میاد، در اجود. اینم دقیق دقت کنید، در مورد قرینه متصل و قرینه منفصله ایشون یه عبارتی آورده، میگه قرائن منفصله دو دستن. این خیلی به درتون میخوره تو ادبیات، تو برداشت، و خیلی ها دقت نکردن. قرائن منفصله دو دستن، قرینه منفصله لفظیه، قرینه منفصله چی؟ لبیه، غیر لفظیه. به تعبیری قرینه منفصله مقالیه، قرینه منفصله مقامیه. اگه قرینه منفصله از نوع لبیه باشه، غیر لفظیه باشه، مقامیه باشه، بازگشت میکنه به قرینه متصله دیگه. خیلی از آقایون در اصول گفتن اگه قرینه منفصله باشه، برای دلیل ظهور منعقد میشود، حال اینکه اگه قرینه لبیه باشه بازم ظهور منعقد میشود، چون قرینه لبیه معناش اینه همین الان احتمال میدهم که یک اجماعی باشه و من اطلاع ازش نداشته باشم، همین الان. اما قرینه منفصله لفظیه باشه، بله، دو کلام مستقل است. اکرم العلماء تمام بشه ظهور منعقد میشه، لا تکرم الفساخ که بیان بشود ظهورش منعقد میشه. رابطه علما و فساخ رابطهشون آموخاست من وجهه، بلکه شاید بتونیم در زمان ما بگیم رابطهشون رابطه یه چیست تساوی هسته، یعنی رابطهشون رابطه آموخاست من وجه نیست، یا آموخاست مطلق از جانب عالم، یعنی کل عالمن فاسق، بعض الفساق عالم بعض الفساق غیر عالم، رابطهشون قطعا تباین نیست. انتظار اهل بیت اینه که رابطهشون تباین باشه، یعنی عالم رو عامل میتونه. خب در قرینه لفظیه اگه بخواه باشه بله، این ظهور منعقد میشه، این ظهورم منعقد میشه، بعد در ماده اجتماع تساقط میکنن و از حجیت چی میشن؟ ساقط میشن. لذا میگم فتعمل شاید به اینجا اشاره کنه که آقای محقق خراسانی، این استدراک شما در قرائن منفصله لفظیه جا داره، اما در قرائن منفصله غیر لفظیه جا نداره. این کل بیان اینجا بنویسید. آه؟ به خاطر اینکه محفوفه دیگه، در حکم متصله، یعنی همونطور که متصله اجازه نمیده ظهور منعقد بشه، چون قرائن منفصله لبیه در ذهن متکلم هست، همون زمان داره نگاهشون میکنه، لذا اینها باعث میشه این ظهور کلام منعقد نشود. مثل اینکه شما اکرم العلماء رو که میشنوی احتمال میدی یه اجماعی وجود داشته باشد برای اینکه عالم فاسق خارج است. الان برای العلماء عموم منعقد میشه؟ ها؟ نمیشه دیگه. قرائن منفصله غیر لفظیه در حکم قرائن متصله هستن، یعنی همونطور که قرینه متصله مانع از انعقاد ظهور میشود، قرائن منفصله غیر لفظیه یا همون مقامیه که عقلی هم ازش تعبیر میکنن، اونا در حکم قرینه متصله است و مانع از انعقاد ظهور میشود، به خلاف قرائن لفظیه که اون قرینه که وجود دارد ظهور مستقل دارد، این قرینه هم ظهور مستقل دارد، نهایتا این دوتا ظهور با همدیگه تعارض میکنند یا تضاهم میکنند و ما باید به دنبال قواعد تعارض بریم یا دنبال قواعد چی بریم؟ تضاهم. قرینه متصله لبیه نه، نگفتیم متصله لبیه نه، چون قرائن لبیه یعنی وصل کلام نیستن، چیزی نیست که تو کلام باشه. قرائن لفظیه همیشه قرائن متصله، همیشه قرائن چه هستن؟ از دید اینها قرائن لفظیه هستن، اما در بلاغت میگن قرائن مقامی هم دو قسمه، لذا بعضی وقتا تعبیر به حالیه میارن. قرائن حالیه میشه لبیه. آقای زاری سبزایی تو خارج اصول لبیه رو در مقابل لفظیه میدونه و درست هم هست، یعنی قرینه حالیه میشه لبیه، اما این آقایون قرائن لبیه رو مثل عقل و اجماع میدونه، قرائن حالیه رو متصله میبینن. حالا اینکه قرائن حالیه متصله نیست، چیزی به کلام چسبیده نیست، قرینه ایست که خارج از کلام است اما عارض بر کلام است. طلبه بعد گذشت 10 سال طلبگی ازش سوال میکنه که خب قرینه یعنی چی؟ علاقه یعنی چی؟ مجاز رو میخوایش توضیح بده. مثال بهش میگین که میگن اسد استعمال شده در رجل شجاع و وضعش برای حیوان مفترسه، شما توضیح بده که این علاقه تو مجاز چیه؟ قرینه تو مجاز چیه؟ نمیدونم، یکم نگاه دونه نهایت نیم ظاهرن یکی هن دیگه، خیلیشو باید کم نیاره اینو میگن، نمیدونه واقعا، اصلا نمیفهم. وقتی اینو نفهمه قطعا قرینه صارفه رو هم نمیفهمه، قرینه معینه رو هم نمیفهمه، قرینه رو اصلا نمیفهمه، چون قرینه اصلا نمیدونه چیه. اقسام قرائن هم نمیدونه. من بارها گفتم حوزه قشنگ میتونه یه بانک جامع اطلاعاتی درست کنه و از اساتید مشورت بگیره، موضوعات پایان نامه و مقالات خوب رو تفکیک کنه. آقای علی دوست تو سایتش این کار کرده، خوبه. بعضی موضوعاتش گویا نیست ولی خود موضوعای خوبی انتخاب کرده. خیلی راحت طلبه میخواد بیاد سطح 3 پایان نامه بنویسه و بهش بگن شما در مورد قرینه و جایگاه آن در ظواهر، قرینه و جایگاه آن در علم اصول، بره تحقیق کنه، بره ببینه نظر آقای ناینی در مورد قرائن منفصله چیست. همین قسمت مفصلیشون بحث کرد. نظر مرحوم شهید صد در مورد قرائن متصله و منفصله چیست؟ میشه پایین نامه خوب 50 صفحه بنویسه اما خودش تحقیق کرده باشه و با قلم خودش نمیشه. یه سیر تاریخی بگیره، تعریف قرینه، اقسام قرینه، بیان اقسام قرینه، چون تقسیمات متعددی برای قرینه چکار کردن؟ ذکر. مراد از قرینه لبیه چیست؟ نگاه میکنه میبینی لبیهی که در اصول میگن غیر لبیهی که مثلا در نحو گفتن، در بلاغت گفتن، همین کار کنه. بعد خیلی راه گشاه، یادگیری اصطلاحات به نحو درست سر جاش بشینه خیلی راه گشاه. طرف بفهمه مجاز مرسل با استعاره فرقش چیه، ثمره استعاره چیه، ثمره مجاز مرسل چیه، اینه بفهمه خوب بتونه پیاده کنه. حتی الان به طلبه وقتی میگیم مجاز مرسل، وجدانه شما ها نه، خیلی هایی که ما الان دیدیم امتحان گرفتیم، وقتی میگیم مجاز مرسل فکرمون یه فوشه، اصلا انگار یه اصطلاح خیلی جدید تو عبارت. اگه استخدام وجود داشته تو به طلب بگی که این چه نمیدونه، بعد بهش میگه استخدامه، استخدام میدونه توضیح بده، این فقط استخدام آموزش پرورش میدونه، چون الان آموزش پرورش استخدام داشته و همینه میدونه دیگه، اصلا نمیدونه فایده استخدام چیه. طلب عبارت میخونه الاول و ثانی، بهش میگم درست خوندی؟ چرا الاول خوندی؟ استاد اینجوری خونده بود، علامت گذاشته تو کلاس، با دمت گرمم انقدر علامت گذاشته بودی. بعد بهش توضیح میدیم که بدل تفصیل، بعد میخواد سر آدم کلا بذاره، میگه آها آها بدل تفصیل، بعد بهش میگه خب بدل تفصیل کی گفته؟ باز نمیدونه، چون فقط ابن هشام بدل تفصیل گفته، بقیه کتابای حوزوی که خوندید که نگفته، که نمیدونه اصلا چی. خب مغنی چند تا باب داشت؟ نمیدونه کدام باباشو تو حوزه میخونن. خب اینا دیگه خیلی طرف پرت قضیه دیگه، اصلا معلومه که این تو بحث نیست. ما یه مدت این نیروی انتظامی برای اینا که می اومدن برای این گزینششون ازش مصاحبه میگرفتن، یه روز طلبه اومد داخل، اصفهانی بود، نشست، گفتم خب چه خبر؟ قرار بر این بود که اینایی که میان ملبس باشن، در شهرشون دائم باشن، این صحبتام بود. من بهش گفتم خب چه خبر، چیکار میکنه اینا، اهل کجای؟ گفت اصفهان ما جوقا اینا. بعد بهش گفتم که عمامت پشت در گذاشته سرت. بعد گفت که آراج و کجا فهمیدید؟ گفتم برای اینکه عمامه نفر قبلی سرته. همینجوری مونده بود، لباس با خودش نیورده بود و میگو اگه قبول شدم میرم لباس میخرم، اگه قبول نشدم بشی لباس بخرم. بعد گوجا من ردم کنیم من راضی هستم، خیلی دقتت بالا بود. گفتم خب معلومه دیگه. گفت کجا فهمیدی؟ عمامه نفر قبلی اینجاش یک یه دونه نوک خودکار بود. این فکر میکنم من علم غیب دارم. خب من نمیدونم، اما چون داشتم با اون که صحبت میکردم همش این نوک خودکار تو ذهنم بود. یکی دیگه اومده بود، بهش گفتم که ملبس نیستی تو شهرتون؟ نه، چون اینا میترسیدن که اینا تحقیقات میکنن آمارش درست باشه. میگفت نه نیستم. بعد این سوال میگه کجا شما فهمیدی؟ نه، گفتم از کیفیت مدل اصلاح موات. اصلا کسی که عمامه کلش میذاره بعد از یه مدتی عمامهشو که برمیداره این مدل موش با اون عمامه میخوره، اونی هم که تازه عمامه کلش گذاره، مثل یارو تو فیلم جمان بود موهای چیزای اون عمامه کلش بذاره، معلومه که همین عمامه سرش گذاشته دیگه. خب بنویس. اما فسانی با لحاظ فایدتون دیروز وارد نیست، اما فسانی بنویسید نقده، همین هم وارد نیست. حالا میگم اما فسانی مثل نقد وجه دوم، دو نقطه بذارید سر خط بنویسید. این که گفته می شود تقیید برخلاف اصل می باشد به این جهت است که تقیید با اصول و قواعد اولیه مانند اصالت الظهور و اصالت الاطلاق مخالفت دارد. اینکه میگن اصل اولیه به اطلاق، اصل اولیه به حقیقته، اینا به خاطر اینکه ما ظاهر کلام متکلم باید ویلگول بذارید. یعنی برای مطلق ویرگول ظهوری در اطلاق منعقد شده و تقیید ویرگول آن ظهور را از بین میبرد و ما باید برخلاف ظاهر کلام عمل نماییم، در حالی که مطابق اصل اولیه باید به ظاهر هر کلامی عمل شود. نقطه سر خط. با توجه به این مطلب گفته می شود، دو نقطه بذارید، همانطور که بیان شد ظهور عام در عموم ویرگول وضعی و لغوی است، ولی ظهور مطلق در اطلاق وضعی نیست و برخواسته از مقدمات حکمت می باشد. لذا اگر مقدمات حکمت کامل گردد، برای لفظ مطلق ویلگول اطلاق منعقد می گردد و تقیید آن خلاف اصل می باشد. ولی اگر تمام یا بعضی از مقدمات حکمت ویلگول تشکیل نشود، ویلگول برای لفظ مطلق ویلگول بذارید اطلاق منعقد نمی شود تا اینکه گفته شود با تقیید آن ویلگول بذارید خلاف اصل محقق خواهد شد. و در ما نحن فی فرزن هنوز اطلاقی نه در جانب هیئت منعقد شده است و نه در جانب ماده، چون ما نمیدونیم قید به کدام بر میگرده. لذا با تقیید هیئت که بیان شد ویرگول باعث تقیید ماده نیز میگردد، ویرگول اطلاقی نه در جانب هیئت محقق میگردد و نه در جانب ماده، و این عمل خلاف اصل نبوده و باعث بطلان عمل به اطلاق نمی شود، چون اطلاقی در گذشته ویلگول در جانب ماده منعقد نشده بود تا اینکه گفته شود با تقیید هیئت ویلگول اطلاق در جانب ماده نیز از بین خواهد رفت و عمل به آن باطل می گردد. و این برخلاف اصل می باشد. اینو بخونین تا ادامهش بگم بنویسید. اما فسانی، اما در مورد استدلال و وجه دوم مرحوم شیخ انصاری، فلان تغیید و ان کان اون تغیید خلاف الاصل الا ان العمل الذي یوجب عدم جریان مقدمات الحکمت و انتفاع بعض مقدمات حکمت لا یکون علی خلاف اصلا. آقا من قید و بر میگردونم به هیئت، هم هیئت مقید میشه هم ماده مقید میشه، مقدمات حکمت منعقد نمیشه، ظهوری به دست نمیاد، این برخلاف اصل نیست، چون زمانی خلاف اصله که با اصالت و ظهور مخالفت کرده باشم، معنی ظهوری منعقد نشده بود. از معهو، ضمیر معهو میخوره به مع عدم جریان مقدمات حکمت یا مع انتفاع بعض مقدمات حکمت. از معهو لا یکون هناک اطلاقون، حتی اطلاق بدوی، کی یکون بطلان العمل به اون اطلاق، ضمیر بهی میخوره به اطلاق، فل حقیقت مثل تغیید الذی یکون علی خلاف الاصل. تا اینکه شما بگیم اینجا مثل جایی که قید میزنی و این خلاف اصله، و بل جملته، خلاصه این که نتیجه بندی، لا معنا لکون تغیید خلاف الاصل الا کون اون تغیید زمین کون خلاف از ظهور منعقد للمطلق به برکته، به برکته متعلق به منعقده، به برکت مقدمات الحکمت و مع انتفاع المقدمات لا یکاد و ینعقد لهو، برای اون مطلق هناکه اونجایی که مقدمات منتفیه، ظهورون کان زاکل عمل. زاکل عمل یعنی چیه؟ تغیید هیئت. خودش میگه زاکل عمل المشارکت مع تغیید فی الاثر و بطلان العمل به اطلاق المطلق، کان زاکل عمل مشارک معهو مع تغیید، ضمیر معهو میخوره به تغیید، فی خلاف الاصل ایزن، مثل اونجایی که تغیید میزنیم، و که انهو توهمه. اینو بنویسید تو جزوتون. این عبارت استیناف بیانی و دفع دخل مقدر می باشد. این عبارت استیناف بیانی و دفع دخل مقدر می باشد، و آن این که چرا مرحوم شیخ گمان کرده ان که با تغیید هیئت ویدگول اطلاق در جانب ماده نیز از بین می رود و این خلاف ظاهر است؟ علامت سوال. مصنف در پاسخ می‌فرمایند گویا ایشان گمان کرده اند که لفظ دال بر اطلاق مانند لفظ دال بر عموم از یک ظهور اولیه برخوردار می باشد، لذا با تغیید آن لفظ مطلق خلاف ظهور حاصل می گردد، در حالی که بیان شد بین الفاظ مطلق با الفاظ عام تفاوت وجود دارد، به این صورت که الفاظ دال بر عموم بلگول وضع برای عمومیت شده اند، لذا با بکارگیری آنها بلگول یک ظهور اولیه منعقد می‌گردد، ولی الفاظ داله بر مطلق ویلگول دلالتشان بر اطلاق بلوز نبوده و وابسته به مقدمات حکمت می باشد. لذا تا زمانی که مقدمات حکمت در آنها کامل نگردد، میگه هیچ ظهوری منعقد نمی شود ولو ظهور بدوی. باید داشته باشید و کأنهو، گویا این که توهم شیخ ان اطلاق المطلق که عموم العام ثابتون و رفع علیه ثابتون، یعنی ظهور اولیه داره، و رفع علیت ان العمل بهی به اون اطلاق تارتن لعجل تغییر و اخرى بالعمل المبتله للعمل به اون چی؟ اطلاق و هو فاسدون، در حالی که این توهم فاسده. چرا؟ لأنه لا یکون اطلاقون الا فی ما جرد هناک ال چی؟ المقدمات. بنویسید فائدتون. خب این آقای لیاقت‌پور اون فائدتون رو گفت، گفتم اینم بگم، اینم اشتباهه. شاید مراد مرحوم شیخ انصاری این باشه که همونطوری که الفاظ دال بر عموم ظهور اولیه دارن، الفاظ دال بر اطلاق هم ظهور اولیه دارن. منظور از ظهور اولیه یعنی اقتضا. ما مثال میزنیم در ادبیات عرب، اگر بگن اکرم ای عالمن الا الفاسق، الان میگن مستثنامن هست شده. ایو مگه از ادات دال بر اطلاق نیست؟ آقای نگه مستثنامن هست شد، مگه مستثنامن مفید عموم نیست؟ عموم داره دیگه، پس عموم اولیه داره. اگه عموم اولیه نداشته باشه اصلا استثناء ازش صحیح نیست دیگه. پس همونطور که الفاظ داله بر عموم اقتضاء عمومیت دارن، الفاظ داله بر اطلاق هم اقتضاء عمومیت و شمول را داره. فقط نهایتا تفاوتش اینه که اونی که بل وضعه ظهورش بیشتر از اونی است که بل اطلاق. اونی که بل وضعه، با من باشید، اونی که بل وضعه برای اینکه ظهورش مستقر بشه چیزی نمیخواد، همین که قرینه برخلاف نباشه کافیه. اما اونی که به اطلاقه باید مقدمات حکمت درش چی بشه؟ احراز بشه. یعنی یکی عدمیه، یکی چی هسته؟ ثبوتیه. همین تفاوتش هم اینا فرق نداره که. لذا این همین نکته که به شما دادم، مرحوم مظفر هم در مفهوم و منطوق بستایاتون هست. میگو بعضی میگفتن مفهوم ضعیفتر از منطوق است، ما اینکه مفهوم هم دلالته، درسته؟ منطوق هم دلالته. هیچ تفاوتی بین دلالت مفهومی و منطوقی به حیث دلالت وجود نهایتا منطوق کلام مورد تصریح متکلم هست. منطوق کلام، مفهوم کلام مورد تصریح متکلم، فرقش با همینا دیگه، اینا همین میشه، فرقش چیه؟ خب مثل فائده تو به نظر میرسد شاید مراد مرحوم شیخ از بیان مذکور این باشد که الفاظ مطلق مانند الفاظ عام از یک ظهور اولیه در جهت اطلاق و عمومیت برخوردار می باشند. لذا ما می بینیم اگر شخصی در جمله مانند اکرم ای آل من الا الفاسق، اکرم ای آل من الا الفاسق یا الا الفساق، لفظ ایورا که دلالت بر اطلاق دارد میگول مستثنا من قرار دهد، میگول صحیح بوده و استثناء از آن مانعی ندارد، با اینکه باید مستثنا من از عمومیت برخوردار باشد و این نشان دهنده آن است که الفاظ دال بر اطلاق مانند الفاظ دال بر عموم بیلگول اقتضای عمومیت و شمولیت را دارند. لذا اگر قیدی آورده شود همانطور که لفظ دال بر عموم برخلاف مقتضای اولیه آن حمل می گردد، بیلگول لفظ دال بر اطلاق نیز برخلاف مقتضای اولیه آن حمل خواهد شد. و اگر تقیید الفاظ دال بر عموم میگوید خلاف ظاهر است، میگوید الفاظ دال بر اطلاق هم خلاف ظاهر می باشند. خیلی آروم می نویسه آدم و حوصله‌اش سر می‌ره. و از این جهت خب راحتی چی نداره خب. مجید میگه خب راحت ما بنویسیمش خب. و از این جهت هیچ تفاوتی بین آنها وجود ندارد. نقطه بله. نهایتاً دلالت الفاظ دال بر عموم اگر پذیرفته شود که بلوضع هستند، میدونه که اختلاف دیگه بیلگور بر عمومیت و شمولیت قوی تر از الفاظ دال بر اطلاق میباشند و ما برای انعقاد عمومیت و شمولیت در الفاظ دال بر عموم نیاز به جریان مقدمات حکمت نداریم، ولی برای انعقاد عمومیت و شمولیت در الفاظ دال بر اطلاق نیاز الفاظ دال بر اطلاق نیاز به جریان مقدمات حکمت داریم. این یه تفاوتی که ربطی به محل بحث منظور ما نداره. خب نعم، اینو می‌بینید جزوتون. مصنف در پایان می‌فرمایند بنابراین تقیید در جانب هیئت که باعث تقیید در جانب ماده نیز می شود، بیلگول برخلاف اصل نبوده و خلاف اصلی را در پی ندارد، چون هنوز اطلاقی نه در جانب هیئت منعقد شده است و نه در جانب ماده. نقطه ویرگول. بله، اگر دلیل دال بر تقیید، ویرگول، دلیل منفصلی باشد و ما شک نماییم که آن قید به ماده رجوع می کند یا به هیئت، ویلگول، می توان وجه دوم، داخل پرانتز توهم مذکور، می توان وجه دوم را مطرح نمود، زیرا فرض این است که کلام منعقد شده و دلالت بر ظهوری دارد. و با تقیید هیئت به واسطه دلیل منفصل، ویلگول، عمل به اطلاق در جانب ماده نیز باطل می گردد و این برخلاف اصالت الظهور و اصالت الاطلاق می باشد. اینه بخونیم. نعم بله، اذا کانت تقییدو به منفصلن و دار الام بین رجوع الالماده تعویل هیئت کان لحاظ توهم مجالون حیث انعقد، حیث تعلیلیه، حیث انعقد للمطلق اطلاقون و قد استقر لهو برای اون مطلق ظهورون ولو به قرینت حکمت. فتعمل، فتعمل رو بنویسید، تموم میشه. شاید اشاره به این باشد که یکی از مقدمات حکمت این است که قرینه برخلاف، داخل پرانتز قرینه بر تقیید، پرانتز نباشد. و در مورد قرینه برخلاف اختلاف است که آیا فقط قرینه متصله مراد است یا شامل قرائن منفصله نیز می باشد. این که قرینه برخلاف اگه احتمالشو بدیم ظهور منعقد نمی شود، آیا منظور قرینه متصله، یا اگه احتمال قرینه متصله هم بدیم باز باید بگیم ظهور منعقد نمی شود. و چون مرحوم شیخ قائل به این هستند که نبودن قرینه برخلاف، ویلگول، اعم از قرینه متصله و منفصله هست، ویلگول، استدراک مذکور نسبت به بیان ایشان وجهی ندارد. یعنی در هر صورت ایراد بهش وارد میشه، زیرا در هر صورت اطلاقی نه در جانب ماده منعقد میگردد و نه در جانب هیئت. ویلگول، خواه قرینه متصله باشد و خواه قرینه منفصله باشد. نقطه، بله مطابق نظر کسانی که نبودن قرینه برخلاف را اختصاص به قرینه متصله می‌دهند، میگول استدراک مذکور وجهی دارد. وجهش به خاطر این بود که اگه اون فایدتون ما نباشه. نقطه سرخه. و شاید اشاره به این باشد که قرائن منفصله بر دو قسم می باشند. دو نقطه بذارید. بعضی از قرائن لفظیه هستند، مانند وجود یک روایت، و بعضی لبیه و غیر لفظیه می باشند، مانند اجماع و حکم عقل و بیان مذکور، داخل پرانتز استدراک مذکور. در قرائن لفظیه قابل جریان می باشد. چرا نگفتیم جاری می گرده؟ بخاطر هم فایدتونه. قابل جریان می باشد، ولی در قرائن لبیه و غیر لفظیه جاری نمی شود، چون قرائن لبیه در حکم قرائن متصله بوده و مانند قرائن متصله میگول مانع انعقاد ظهور میشوند. گفتم در مورد این اختلافه، کسی مطرح نکرده، تو حالیه بحث کردم، ولی میشه بحث کرد. مثلا مجیدم تو ذهنش همین اومده بود دیگه، که ما اصلا اینا رو قرائن متصله بگیریم. اینا قرائن متصله تو ذهنشون متصله به کلام و به معنی لفظه، لذا قرائن حالیه را منفصله میگیرن. با این قرائن حالیه ما اینجوری میگیم، هر قرینه ای که کلام محفوف با آن باشه اون قرینه قرینه متصله، قرینه ای که به ذهن نیاد و احتمالش بعدن ایجاد بشه و در دلیل مستقلی باشه میشه قرینه چی؟ منفصله. والحمدلله رب العالمین.